علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواح ناله الفداء و لعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. مسئله را این مطرح فرمودن که اگر ذوالاربع، کسی که 4 زن داره، یکی از زنهاش طلاق بده که بتونه پنجمی را بگیره و پنجمی را بگیره، ازدواج کنه با پنجمی، منتها بعد بمیرد و ما نفهمیدیم یکی از اون 4 رو که قبلا طلاق داده بود کدامش بود، مشتبه شده مطلقه میان 4. اینجا 2 قول بود برای ارثشان و کیفیت ارث بریشان. وقتی میمیره این 5 الان زن داره، ما اطلاع داریم 5 زن داره. اینی که جدیده هست اینه یقین داریم به زوجیتش، چون معلوم الزوجیه هست، بنابراین نصیب الزوجیه را که یا 1/4 که یا 1/8 که باید بین این 5 نفر تقسیم کنیم. اون نصیب را اول 4 قسمت میکنیم، 1/4 کاملش میدیم به این معلوم الزوجی که پنجمی بود، بارکالله 3/4 میمانه. این 3/4 را مشهور میفرماید بین اون 4 که یکیش مطلقه هست و نمیدانیم کدامشه به سویه تقسیم کو، که قهرن این کار را بکنیم از این پنجمی اینا کمتر گیرشان میاد، قهرن خواهی نخواهی. ولی نه، جناب ابن ادریس میگفت نه، اینجا باید ما قرعه بندازیم. القرعه لکل امر مشتبه یا لکل امر مشکل، اینجا جاشه هر کدام از 4 به نامش مطلقه بودن در آمد میذاریم کنار، او 3 دیگر را قهرن هر کدام او الباقی را بهشان میدیم، یعنی اونام هر کدام 1/4 کل، 1/4 کل، 1/4 کل، نه 1/4 3/4 الباقی. حالا اینا مطرح فرمودن، حالا میفرمان که ما ممکنه در ذیل این مسئله که قهرن صورت مسئله ارثی بوده که چه بسا در زمان حضور معصوم پیش آمده بوده و منسوس هم هست، ممکنه فروع را مطرح کنیم که شبیه این باشه. مثلا فرض کنید 4 زن داره، 2 طلاق میده تا 2 زن دیگه بگیره و این کار را میکنه. بعد این 2 که طلاق داده مشتبه باز بین 4، اینجوری. یا 3 زن داره، یکی طلاق میده، حالا چه زن دیگری بگیره چه نگیره، این یکی مشتبه شده بین این 3. یا همون 4 زن داره، یکی را طلاق میده، پنجمی هم نمیگیره، ولی یکی مشتبه شده بین این 4. بیا بگو 4 زن داشت، انقدر این مخفی کار بود که 4 را طلاق داد و 4 جدید گرفت. 4 جدید گرفت، حالا که مرده میبینیم 8 زن سر و کلش پیدا شده و نمیدانیم کدامش جدیده، کدامش قدیمه، کدامش مطلقه است، کدامش مطلقه نی. یعنی اون 4 مطلقه با 4 جدید، جدیده چون نمیشناسیم دیگه، چون همش مخفی کار بود، پنهان کار بود، الان مشتبه شده 8 زنه که بعد میاییم میگیم با آیا اینجا چکار کنیم؟ به قول ابن ادریس عمل کنیم، در اینجا دیگه قرعه بندازیم، یا نه بیاییم این حکم منسوس که مشهور بود فتوا داده عمل کنیم؟ احتمال داره بگیم جای قرعه است، احتمال داره بگیم هم مثل منسوس عمل کنی. چرا؟ چون در منسوس عمده اون ملاک مطلبه، یکی مشتبه شده با دیگری، منطقه یکی مشتبه میشه بین 4، یکی مشتبه میشه بین 3، یکی مشتبه میشه بین 2. گاهی 2 مشتبه میشه بین 4، گاهی چهار تا مشتبه میشه بین هشتا، هشتا به اون شکلی گفتم. بالاخره همه اینا اشتباه مطلقه است، به غیر مطلقه طبق روایت عمل میکنیم، حکمم میکشیم بالا سر همه اینا، و اگر توانستیم البته، اگر نشد که مثلا گفتن اینقدر مخفی کار هستن، ببینیم جدید کدام قدیم کدام هستن، اینجا چی کار کنیم؟ اگر مشخص نبود، نصیب و زوجه رو بین هشت نفر به سویه تقسیم کن. تنها جایی که هشت تا زوجه به سوی زوجه دائم ارث میبرن اینجاست، اونم به این شکل که پیش میاد. این کار رو بکن. منتها شهید، شهید ثانی میفرماید اقوا این است که اینجا دیگه جای قرعه، اینجا دیگه جای قرعه است. حالا اون روایت را چون روایت داشتیم خب فرمودی کار بکن، مثل مشهورم به همونه. اما این بقیه که ما روایت نداریم، بالاخره اشکال پیش آمده و اشتباه پیش آمده. قاعده کلی هم اینه که القرعه لکل امر مشتبه یا لکل امر مشکل، جاشه دیگه با قرعه مطلقه را از غیر مطلقه مشخص کن، مطلقه را بذار کنار، به غیر مطلقه ها که روشنه نصیب و زوجیه را تقسیم کن. ها این کار را بکن. بعد شهید می فرماد حتی اگر شهید ثانی اقوا به نظرم همین قول ابن ما قرعه بندازیم، حتی در اون منصوص هم من نظرم همین بود، یعنی نظرش نظر ابن دیسه، کنجام قرعه بنداز، نه اینکه بیایی یه چهارم نصیب زوجیه رو بدی به این جدیده که معلوم زوجیه است، چهارم دیگه رو بین چهار نفر به سویه تقسیم کنی. نه، این کار اونجا مونتا اونجا چه کنیم که اجماعی هم هست و اجماع جلو ما رو میگیره. به خاطر یه کمی اجماع جلو ما رو میگیره. اگه نبود اونجا من همین حرف میزدم، من شهید ثانی. حالا عبارت بخونم نگاه کن. و علی المشهور، یعنی اگر خواستیم طبق مشهور عمل کنیم، نه نظر ابن ادریس که قرعه است، حالا یه مواردی رو ما میتوانیم از صورت مسئله ارسی مطرح کنیم که همینجور اشتباه مطلقه به غیر مطلقه بشه، نه به اون شکلی که تو روایت یه چهار تا زن داشته و یکی طلاق داده و بین چهار تا مشتبه شده و یه جدید را گرفته، به اون شکل نه، به اشکال دیگه. مثلا چه جور؟ و حالا و علی المشهور هل یتعدی الحکم الی غیر المنصوص، یعنی آیا میتوانیم همین حکم مشهور را که تو روایت آمده، نه قرعه را، حکم مشهور را سرایت بدیم به غیر منصوص، یعنی به مواردی که همین این نیست، صورت مثلا به شکل به شکل دیگه. مثلا چه جور؟ کما، از این کما شروع میکنه، سه چهار خط به این صورت مثلا ارسی جورجور را مطرح کردن، بعد آخرش میفرماید وچان. حل خبر مقدمه، وچان مبتدای مؤخره. آیا میتونیم سرایت بدیم؟ دو وجهه. حالا ببینیم اون موارد چیه؟ کما لو اشتبهت المطلقه فی اثنتین، میگه چنان که مشتبهه، بله چهار تا زن داشته، یکی طلاق داده، یه پنجم گرفته، ولی او یکی بین چهار تا نیست، یکی بین دو تا مشتبه شده. یعنی متوجه هستی؟ یعنی یا بگو یکی با یکی دیگه مشتبه شده، دو تاش مشتبه، ولی بقیه رو ما میدونیم اونا سوگلیش بودن، هرگز با اونا دعوا نداشت، اگه طلاق داده باشه ظاهرا اینا رو که میشه بگو مگو داشت. حالا به هر دلیل اونا میدونم اونا رو طلاق نداده، اونا طلاق به این طلاق داده، مثلا این دو تا مشتبه هست، یا این سه تا مشتبه، بازی که دیگه اطلاع داریم که نه اینجوری نی. کما لو اشتبهت المطلقه تو فی اثنتین، این فی اثنتین مراد اینه، یعنی از اون چهار تا دو تاش مشتبهه، نمیدونم کدومش رو طلاق داده. معنیش این است که از این پنج زن سه تاش معلوم و زوجیه هست، یکی اون جدیده، دو تا از اون قدیمه. بارک الله. این میشه فی اثنتین. او ثلاث خاصتا، یعنی اشتبهت المطلقه تو فی ثلاث نه فی اربع، یعنی از اون چهار تا زن قبلی مشتبه مطلقه در سه تاش مشتبه، سه تا یعنی معنیش این است که دو تاش معلوم زوجیه هست، یکی همی جدیده، یکی هم از اون چهار تا. اینه اشتبهت مطلقه تو فی ثلاث. ها بالاخره اینجا چیکار کنی؟ آیا اینجا همون کار رو بکنی؟ وقت اگه این کار بخوام این کار بکنی، خوب دقت کن این کار میکنی، مثلا اون اولی را میگیم اشتبهت مطلقه تو فی اثنین، از این پنج تا زن قهرن دو تاش مشتبه میشه، نمیدونم کدامش مطلقه است، کی یکیش مطلقه است، میمانه سه تاش، یکی جدید است، یکی هم دو قدیم، که اینا معلوم و زوجی هم. خب وقتی اینجور شد حالا به این کار بکن، چکار کن؟ نصیب و زوجیه را یا یه چانم یا هشتم هرچی اونه چهار قسمت بکن. این سه نفری که معلوم و زوجی هستن به هر کدام یک چهارم کل بده، یک چهارم، یک چهارم، یک چهارم، میمانه چقدر؟ یه چهارم بین این دو نفر که مشتبه بود به سری تقسیم کن. متوجه هستی؟ ها. اگر تو سه نفر مشتبه باشه معنیش اینه که دو تاش مشتبه نی، پس اون نصیب و زوجیه را چهار قسمت بکن. اون دوتا که مشتبه نی معلوم و زوجیه هست، که یکی جدید است یکی از قدیم است، به این یه چهارم بده، یه چهارم کل. اون یکی هم که مرزون یک چهارم کل بده، میمانه چقدر؟ این دوتا رو بین اون سه نفر به سویه تقسیم کن. آ اینجوری که بعد میاد همین اتفاقا میگه آخر بحث میگه بنا آقا این یکی، یا نه اینجوری بگو او فی جمله الخمیس، یعنی اشتبهت المطلقه فی جمله الخمیس. پنج تا زن آمدن، یقین داریم هر پنج تا زنشه، ولی یقین داریم هم یکیش مطلقه است. آن کدام مطلقه است نمیدونیم، یعنی حتی جدیده رو هم نمیشناسیم، چون معمولا این کارا رو مخفی کاری زیاد میکنن دیگه. نگفته معلومه جدیده اصلا کدامه، ولی یقین داریم این پنج تا زنش بوده، به سه زن دائم یکیش هم مطلقه است. کدام از این پنج تا است نمیدونیم. بله نه دائم موقت که اصلا ارث نمیبره، بستر دائمه، در آن بستر دائمه که ارث مسئله ارث زنده بشه. ها بارک الله. او کان للمطلقه دون اربع زوجات، حالا چرا داریم که چهار زن داشته، یکی طلاق داده یکی گرفته؟ نه، مطلق کمتر از چهار تا زن داشته، سه تا زن داشته، دو تا زن داشته، درست؟ فطلق واحدتن و تزوج به اخرى، یکی را طلاق داده یکی دیگه جدید گرفته، او یکی بین و بقیه مشتبه شده. مثلا سه تا زن داشته، یکی طلاق داده یکی جدید گرفته، جدی رو می‌دونیم کدامه، ولی او یکی بین و هم سه تا مشتبه شده یا دو تاش اون با مشتبه شده، لزوم اجتناب اخرى و حصل اشتباه به واحدت او به اکثره، یعنی مشتبه شده مطلقه با یکی یا به بیش از یکی. یا اینجوری بگو اولا میتزوج، چهار تا زن داشت یکی طلاق داده سن پنجم هم نگرفت، ولی او یکی مشتبه شده بین چهار تا، او یکی مشتبه شده بین سه تا، اون مشتبه شده بین دو تا، اینجوری زن پنجم هم نگرفته لم یتزوج. به کی؟
به اینایی که مشتبه میشن
هم
نصیبش
نمیدیم. خب همین داریم میگویم اگر مشهور باشه بونه می چیزی میدیم دیگه، الان مشهور همه نمیگه، الان صفحه میگیم باز یه اولم یه تزر و شبت المطلقت و الباقیات و به بعضه هنه، یعنی به بقیه مشتبه شد و به بعضی مشتبه شد. یا اینجوری بگو طلق از یده من واحدته، چهار تا زن داشت نه یکی طلاق داد، دو تاش طلاق داشت، دو تا جدید گرفت، منتهی دوتا با چون چهارتا مشتبهه، کدام یکی؟ کدام یکی؟ کدام یکی از این چهارتا دو نفره؟ دوتا هم جدید گرفته دیگه، اینجوری طلقه، یا اصلا دوتا جدید هم نگرفته اینجور. او طلق از یه من واحدت و تزوج کذالک حتی لو طلق الاربع و تزوج به اربع و اشتبه نه، یعنی تا اونجا پیش برو، چهار تا زن داشت، هر چهار تا رو طلاق داده، چهار تای جدید گرفته. پادشاهان که مثلا میخواستن مثلا شرعی هم عمل بکنن دیگه، من که از این کار رو میکردم. ها چهار تا جدید گرفته و اشتبه نه، اصلا نمیدونم جدید ها کدامه، تو هشتا این چهار تا قاطی شده. ها یا چرا میگی طلاق فسخ بکنه چجوره؟ چهار تا زن داشت، یکیشه به خاطر عیب و غیر عیب خیار فسخ داشت، گفت فسخت و نکاحی زد کنار که یکی دیگه بتونه بگیره، نه طلاق. او فسخ نکاح واحدتن لعیب و غیرهی، بعد حتی لو بله او از یده یا بیش از یک نفر رو، دو نفر، دو نفر چهارتا رو فسخ نکاح کرد نه طلاق داد، و تزوج غیرها او لم یتزوج، حالا یا دوباره دیگه دو تا زن دیگه گرفت یا نگرفت. بالاخره بحث سر اینه که در این مواردی که گفتیم تمامش مطلقه داره مشتبه میشه با چی؟ با غیر مطلقه. همه اینا اینجوری بود. آیا در اینا هم حکم مشهور جریان میدیم که میگیم او حکم خلاصش ای بود، میگیم اونایی که معلوم الزوجیه هستند یک چهارم کل نصیب الزوجیه را بهشان میدیم، الباقی را بین این مشتبهات، بین اینایی که به سویه تقسیم میکنیم. آبار کلا مثلا این 8 نفر که گفتیم هیچ کدام معلوم زوجیه نی، چون هیچ کدام معلوم زوجیه نی، بنابراین نصیب زوجیه را که یا چرا یا شما به سویه بین 8 تاشان تقسیم میکنیم، که هیچ کدام یک چهارم کل گیریشان نمیان، بین 8 تاشان تقسیم میکنیم، در حالی که یقین داریم 4 تای از اینا وارث نیستن چون مطلقن. تبارکالله. منشأ
اشتباه چیه؟
منشأ اشتباه تیروی هم گفتیم دیگه، نمیدانه، خبر نداد، خبر نداد که میت که طلاق دادم مرد دیگه، طرف مرد، ما نفهمیدیم کدام مطلقه است کدام غیر مطلقه. ما نمیدانیم، ما نمیدانیم که هیچ کار، نه ما میدانیم نه زوجه ها میدانه، ولی یقین داریم اینا زوجش بودن و زوجه دائمی شده. حالا اون که فهمیدی که هیچی حلش میکنی، و که اگه فهمیدی به علم میرسی حلش میکنی، بستر اونجاییست که هرچی هم میخوایی قرینه هم مرینه هیچ چی نی، بستر اونجایی که واقعا مشتبه ماند و ماند و ماند چیکار کنی؟ میگه وجه ها در این صورت هایی که غیر محسوس بود دو وجه. یک القرآن کما ذهب الیه ابن ادریس، هم قول ابن صفه فی المنصوص، ابن در منصوص تا دیگه اینجور گفته بود، اینا کمه غیر منصوصه. ای قرآن بنداز آقا، هر کسی که قرآن به نامش در آمار متعلقه بذار کنار، اگه این کار بکنی راست راستی این نصیب و زوجیه را بین بقیه طبق ما فرض الله تقسیم میکنی. مثلا اگه 4 تاست به هر کدام دقیقا 1/4 کل میرسه، اگه 3 تاست به هر کدام چون به سویه با تقسیم کنن 1/3 کل میرسه، اگر دوتان واقعا به هر کدام 1/2 کل، نه 1/2 الباقی، 1/2 چی؟ کل میرسه. ولی اگر بخوایم طبق مشهور عمل کنیم دیگه، اونی که معلوم زوجیه هست 1/4 کل یا 1/3 کل یا 1/5 کل میبره، الباقی را بین بقیه که مشتبه هم توشانه به سویه تقسیم میکنیم که کم گیریشان میاد اون وقت. میگه قرعه بینداز. چرا؟ لعنه غیر منصوصه، برای خاطر اینکه حالا تو اونجا روایت داشتیم 4 تا داشته و یکی طلاق داده و یکی جدیگه، اون روایت داشتیم، یعنی در زمان صدور روایت در زمان معصوم علیه السلام همچه مسئله پیش آمده بوده، خدا روایت درباره شادوش این شکلی عمل کنه. اما این بقیه را که یه روایت نداریم که ما عموم انها لکل امر مشتبه، با توجه به این که القرعه لکل امرین یه قاعده فقهیه دیگه اینجا جاشه، با قرآن متعلقه ها را بیرون کن، بقیه را راست راستی و سهم واقعی خداوندیشان را بهشان بده، چون اگه این کار را نکنید داری به کسی سهم الارث میدی که یقین داری وارث نیست، منتها چون نمیشناسی چی کار را داری میکنی. این اول، این قول اول. قول دوم هم قول مشهوره، بیار در تمام موارد که گفتی و انسحاب الحکم السابق فی جمیع هذه الفروع، انسحاب یعنی کشاندن. دوم این که کشاندن اون حکم سابقه که حکم کی بود؟ حکم مشهور بود در تمام این فروع، اینجوری بیار اینجا که اگه این کار کردین قهرن به اون مطلقه ها هم که یقین داریم وارث نیستن داریم چی میدیم؟ ارث میدیم دیگه، داریم ارث میدیم دیگه، چون مشتبه نمیدونیم کیه. آواره کلا. چرا؟ میگه لمشارکت حل منصوصه فی المقتضی، میگه چون تمام این فروع که گفتی در علت حکم مقتضی، علت حکم با منصوص مشارکت داره. علت حکم در منصوص چه بود؟ اشتباه مطلقه به غیر مطلقه. در تمام موارد که گفتی هم اشتباه مطلقه به غیر مطلقه هست. ها چرا؟ میگه لمشارکت اون فرو با منصوص در مقتضی یعنی علت حکم، او چیه؟ بابا اشتباه المطلقه به غیر المطلقه من از زوجات در همه اینا هست. وقتی در همه اینا بود، بنابراین معلوم الزوجیه را 1/4 کل بده، بقیه را که مشتبه توشانه الباقی را بینشان به سویه تقسیم کن در تمام این فرو، این کار را بکن. درست؟ یه دلیل ها میگه به غیر حامل از زوجان، چون در همه اینا مطلقه و اینا مشتبه شده، و تساوی الکل فی الاستحقاق، یعنی همه اینا هم مثلا گفتیم همه 5 تا زن یکیش مطلقه است، نمیدونم کدومشه، تو پنج تا مشتبه شده. میگه تمام اینا از حیث استحقاق و عدم استحقاق با هم برابرن. شما نمیتونی همینجوری یکی را بگیری بگی برو تو کنار، به تو نمیدیم. این میشه ترجیح بلا مرجعه، که البته اونه که قائل به قرآن میگه ما اونه که همینجوری که نمیکنیم، که با چی میذاریم کنار؟ آفنده ترجیح بلا مرجعه نشد که. حالا اون تا این اینجوری میگن دیگه، مشهور اینجوری میگه، میگه تساوی الکلف الاستحقاق و عدم الاستحقاق، فلا ترجیحه. بنابراین من نداره که یک شی ترجیح بدی، یعنی به یکی ندی به بقیه بدی. این دلیل دیگه، دلیل سومه، میگه بابام اینی که مثلا شما هی زوم کردید رو منسوس، چهار تا بوده، یکی طلاق داده، یکی جدید گرفته، ولنه لا خصوصیت ظاهره فی قله الاشتباه و کثرت الاشتباه. اونجا یکی مشتبه شده بود بین چهار تا، مثلا در اون هشتایی چهار تا مشتبه شده بود بین هشتا، بالاخره اشتباه مطلقه شده به غیر مطلقه. ویژگی نداره که بیای بگی اگر قلت اشتباه بود به حکم مشهور عمل کن، اگر نبود یه جور دیگه عمل کن. یا اونجا اگر میگه خصوصیتی نمایان و آشکار نیست در کمی اشتباه و کثرت اشتباه، که بنابراین فنست و علا اینه لایفی دو تخصیص بالحکم. این که درباره یکیش ما روایت داریم، ایده میرسم که حکم فقط مال اونجاست، مال بقیه موارد نیست. بنابراین فنست و علا اینه، یعنی که روایت درباره همون مورد چهار تا که یکیش طلاق میده یکی جدید میاره به او داریم، این لایفی دو تخصیص بالحکم، افاده نمیدن که بگیم حکم مال فقط اینه، بقیه مواردی که مطلقه به غیر مطلقه مشتبه میشه نه، اونجا دیگه حکم نباید بیاد. بله تنبیه علی ما اخذ الحکم و الحاقه به کل ما حصل فیه الاشتباه، میگه بلکه اون منسوس میخواد ما رو متنبه کنه بر ملاک حکم. ملاک حکم چیه؟ اشتباه المطلقه به غیر المطلقه. گفته در اونجا که اینجوری میشه، معلوم الزوجیه را نصیب کاملش بهش بده، سهم کاملش بده، الباقی را بین اینایی که مشتبه توشه به سویه تقسیم کن. حوارک الله، میگه بر مأخذ حکم خواهد اشاره کنه و الحاق الحکم به کل ما حصل فی الاشتباه، و بعد اون حکم به تمام مواردی که اشتباه میشه بیار بیار. این فرام حضرت، این هم دلیل مشهور، این هم دلیل کی مشهور؟ او دلیل ابن یوسف قرعی ها، اینم دلیل مشهور، دلیلای توجیهات به اصطلاح مستندات مشهور. حالا خوب دقت کن، فعل الاول، میگه اگر خواستیم به قول اول عمل کنیم، قول اول دری آخری ها، قول اول تو متن اول چه بود؟ مشهور بود، بعد قرعه بود، اما این فرو را مطرح کرد، قول اول قرعه بود بر قول مشهور بود، درسته؟ الان همینه میخواد بگه، میگه فعل الاول، یعنی اگه خواستی به چی عمل کنی؟ ابن دیش قرعه اندازی، خب این کاره بکن. در تمام این فرو اذا استخرجت المطلقتو، یعنی همین که استخراج شد مطلقه با قرعه، با قرعه مشخص کردی این مطلقه است، یه زن یا این دو زن، تو چهار زن مطلقه است. قسم النصیب بین الاربع، یعنی نصیب الزوجیه بین چهار نفر تقسیم میشه. قسم النصیب بین الاربع او ما الحق بها بالسویه. در منسوس جور بود دیگه، در منسوس چهار تا زن داشت، یکی طلاق داد یکی جدید گرفت، خب ما قرعه انداختیم پنج تا زن، الان با قرعه یکی از پنج زن رو کنار گذاشتیم، البته او که معلوم زوجیه است که چی گل کنار گذاشیم، آن چهار تا زن. بنابراین قسم النصیب بین الاربع به سویه تقسیم میشه، قسم النصیب بین الاربع یا ما الحق بها، یعنی این فرویی که مطرح کردی در اونجا بنا شد که چی قرعه بندازی دیگه، اونجا قرعه بنداز، قرعه مطلقه رو بیرون بیار، اون وقت قسم نصیب مناسب بوده بین بقیه، یعنی بین اونایی که از قرعه دیگه قرعه رو بیرون که بین بقیه به سویه تقسیم کن. اما علی الثانی، اگر خواستی طبق قول مشهور عمل کنی، ها گوش بده تا برات بگم چیکار کن. یقسم، البته خودمانم بلدیم ولی حالا میخوام متن تطبیق بدیم. یقسم نصیب الزوجیه و هو ربع النصیب ان اشتبهت به واحده. میگه یقسم نصیب نصیب المشتبه، دو خط تیره رو ول کنید، نصیب مشتبه ها، نه نصیب الزوجیه، نصیب ال، چون اون وقت نصیب المعلومیه داریم، نصیب المشتبه داریم. نصیب المعلومیه را که یک چهارم کل به هر کدام بده، اما نصیب المشتبه را که الباقیه، الباقیه یا بین دو نفر یا بین سه نفر به سویه تقسیم کن. منتها کجا دو تا کجا سه تا، این تو پاورقی میفهمی. نگاه کن، میگه مشتبه کدامه، نصیب المشتبه کدامه؟ میگه نصیب المشتبه ربع النصیبه، یعنی یک چهارم نصیب الزوجی است. نصیب الزوجی چهار قسمت کنی، یک چهارمش میشه نصیب مشتبه. این مال کجاست؟ ازش تبهت به واحدت. این معلوم اونجاست که از این چهار تا از این پنج تا زن، خب یکیش که معلوم زوجی است، اون مطلقه با یه نفر دیگه مشتبه میشه، یعنی دو تاش دو نفرش مشتبهه، سه تا دیگه مشتبه نیستن. یکی معلوم زوجی است که مشتبه نی، یکی دیگه اون دو تایی که میداریم اون معلوم زوجی است. ازش تبهت به واحدت. خب قهرن، قهرن نصیب و زوج چهار قسمت میشه، یک چهارم کل به معلوم و زوجیه که پنجمی باشه. یک چهارم کلم بی دو نفر که معلوم و زوجی است، یکی یک چهارم بی، یک چهارم بی، چقدر رفت؟ سه چهارم رفت. چقدر ماند؟ یکی ماند. یقسم نصیب المشتبهه، نصیب المشتبه چقدره؟ میگه یک چهارم نصیب الزوجی است، یعنی سه چهارمش قشنگ تقسیم شد، یک چهارمه. این یک چهارم مال کجاست؟ ان اشتبهت المطلقه به واحده، یعنی از پنج تا دو تاش مشتبهه، سه تا دیگه مشتبه نیست. یقسم طبقو این بین الاثنین او الثلاث به سویه لف و نشر مشوشه. یقسم ربع النصیب، ببخشید مرتبه، یقسم ربع النصیب ان اشتبهت به واحدتین بین الاثنین، مرتبه مرتبه نمشاری بین دو تا دیگه، چون گفتین سه تاش مشخص. آبارکلا او یکی بگو. و نصف النصیب، نصف النصیب این دو چهارو نصیب مشتبه است، معلومه دو چهارم دیگه معلوم زوجی است، نصیب المعلومیه است. این مال کجاست؟ از اشتبهت به اثنتین، یعنی اگر مطلقه مشتبه بشه با دو نفر دیگه، یعنی سه نفرشان مشتبهه، دو تاشان مشتبه نی. اون دو تایی که مشتبه نی، یه چهارم کل به ای، یه چهارم کلم به او، نصف رفت. مان چقدر؟ دو چهارم. این دو چهارم خودم بگه نصف، نصف دیگه، نصف دیگه. این نصف را بین الثلاث به سویه، این مال سه نفره که یکی مشتبه توشه به سویه تقسیم میشه. ها این تیکاله ای عبارت معنی شد. ایمال این بعد میاد و یکون للمعینتین، یکون للمعینتین، اینجاست که لف و نشر مشوش میشه. او اولی مرتب بود، اینجا می باشد برای اون دو نفری که معین بود نصف نصیب، چون یه چهارم بود دادیم، یه چهارم بی دادیم، سه تا دیگه یکیش مطلقه است مشتبه توشه، دو چهارم دیگه رو بین سه تا به سویه تقسیم کردیم. لذا میگه و یکون للمعینتین نصف النصیب و الثلاث و للثلاث ثلاثه ارباع، یعنی برای و یکون للثلاث، ثلاث مال اولیه که گفتیم پنج نفرن، دو تاش مشتبه است، سه تا دیگه مشتبه نیست. برای اون ستا میمانه سلاست و اربائه، سه چهارم، چون یه چهارم کل میدادیم به چی؟ یه چهارم کل میدادیم به اون معلوم زوجیه، بعد ولی سلاس سلاستر سه چهارم میمان دیگه، سه چهارم دیگر هم میدادیم به این، بین اینا به اصطلاح، به اصطلاح بین اینا به سویه تقسیم میشه، به سویه بینشان تقسیم میشه. لسلات سلات و ها کدا همجو عمل میکنی و میری جلو. بعد شیطانه به پلخه بگیم آی شیطانه نظر شما چیه در این فرو به مشهور عمل میکنی یا قرآن عمل میکنی؟ میفرماید ولا یخفا ان القول بالقرآن فی غیر موضع النص هو الاقوى. محفی نمانه که قائل به قرآن میشین در این فرو نه مورد نص، این اقواست. در این فرو که گفتیم ما به قرآن عمل کن، واقعا اینجا جای قرآن است، به کل امر مشکل دیگه اونجوری نکن، مثل قول مشهور عمل نکن. ان القول بالقرآن فی غیر موضع النص هو الاقوى هو الاقوى بل فیه، بلکه من از شاده نظر شیستانی همچی جرأت میکنم میگه حتی در مورد نسم که چهار تا زن داشت، یکیش طلاق داد، یه جدید گرفت، او یکی بین چهار تا مشتبه شده، حتی اونجا هم به قرآن عمل بکن، به قول مشهور عمل نکن. من این جرأت دارم، منتها این جرأت به این شرط، با این شرط الم یحصل اجماع، یا اگه مسئله اجماعی نباشه، اگه باشه میترسم دیگه عقب میکشم. در مورد روایت دیگه میگم همونطور که مشهور میگن عمل کنید در منصوص. بعد آخرش یه نظر نهایی میده، میفرماد و الصلح فی الکل خیر، یعنی اگر یه همچه مسئله پیش آمد خود زنا بیان حال و هوای ایمانی به خودشان بگیرن، مصالحه کنن. مصالحه ما وقت ممکنه فرق کنه ها، مثلا میگن آقا ما چارتا یکی ایمان مطلقه است، معلوم نیست کدام ایمان مطلقه است، خودشان بیان مصالحه بکنن. مصالحه هم دیگه روشنه دیگه، یعنی دوتا باید چی بشن؟ راضی بشن. مثلا اون سه چهارومی که میمان بین چارتا میخواستیم به سویه تقسیم کنیم، دیگر اونایی که مؤمن هستن میگن به ما بیشتر بدید، به اونا بیشتر، چون با ما خیلی دعوا داشت، به ما میگفت طلاقتان آخر میدم، اما به اونا حرفی که دم چرت بی مثلا نمیزد. حالا که اینجا میخواد به ما کمتر بدید، یا اینجا مصالحه کنن دیگه، یا بگه اصلا ما نمیخوایم، باشه دادی مصالحه کنن. و صلحو شوهرشون بده مصالحه نداشتن،
همین چطور مصالحه ها داغ
دلشون مثل داغی که تو دل شما سلامت و صلح فی الکل خیر. حالا بگویم متأهل شدی یا نه؟ سبکو پات بره تو چاله، بعد میفهمی داغ چه خبره، بعد متوجه میشه داغ چه خبره. و صلح فی الکل خیر. خیلی خوب آقا جان آمدیم. بله بله آره صلح خوبیش اینه، یعنی دیگه نمیره چون چارچوبه‌ای که شما هم از زحمت کشیدی به عنوان حکم شرعی که باید بین اینقدر بین اینقدر، نه دیگه خود دو طرف راضی میشن بیان به مصالحه کنن، که خود صلح هم باز همین جوره، یعنی خود یعنی لازم نیست که حتما فتوا بدیم، حتما فتوا بدیم الان، یعنی فتواش داد، فتوای من شهید ثانی اینه که قرعه درسته، میگه حالا بیایید نه به او عمل کنید نه مشهور نه قرعه، بابا با هم مصالحه کنن، اگه میتوانن مصالحه کنن، اینه که بهتره که تا حق الناسی به گردنشان نیاد، مثلا حق الناس مالی که بعد از عالم گرفتاری داره، درد سر داره، چه بسا بعضی از اینا خب بالاخره میفهمن، حالا ولو یقینم نه، که اون که میفهمه واقعا ممکنه تو همین زوجه ها یکی هست که یقین داره این مطلق است، منتها اونم صداش در نمیاره، خب صداش در نمیاره، حتی ما همین هر چه به قرآن عمل بکنیم چه به طبق حکم مشهور عمل بکنیم، اون که بو میرسه حرامه، ما طبق ظاهر ما داریم حکم میکنیم، او باید نگیره اگه یقین داره، متوجه هستید؟ ولی اگر نه اونم نمیدانن، او خود زنام نمیدانن، نه ما میدانیم نه خود زنام، اینجاست که این فتوا حاکمیت اگه عمل شد طبق همین دیگه هیچ ضامن نیست، میگه من که نمیدانستم چی می، ولی داره میگه برای اینکه دلش هم بیشتر پاک بشه مصالحه کنی.
اعتنامستان به این تقسیم بنده
شهری بگم مصالحه کنیم. آره هیچ اشکال نداره، بله بله تو در مصالح بله بله خب مصالح خیلی دست بازه در اونجا هست. همه این ورثه مثلا گاهی در یه امری مثلا چیز کردن به شک افتادن، چون در مصالح معمولا اینات بین است که دو طرف راضی باشن، نه اینکه یکی راضی یکی نه. غالبا اگه نگیم کلن دو طرف با رضایت میان بیرون دیگه، راضی شدن. اگه من حق بیشتر داشتم به تو حلال کردم، تو اگه حق بیشتر داشتی به من حلال کردی، راست راستی به همینی که به من رسید قانع راضی هستی. اینجور این میشه مصالحه دیگه.
بله اشهاد شاید گرفتن شرط ساعت طلاق هستش یا نه؟
آره.
خب این الان بلند شده همینجوری طلاق داده
نه دیگه، گفتیم قم رفته مشهد یا باشه کی کارو بکنه، یکیشان طلاق بده بسن اونجا یه زن چیز بگیره، بعد زناش قم بودن اونجا هم اشهاد گرفته تا شاهد عادل گرفته طلاق داده، اصلا تو شاهد ما نمیشناسیم کیا بودن، یا اگه بوده اونا مردن، خودش با دو تا شاهد نشستن تو ماشین برن جای همش هم تصادف کردن مردن، اونا هم نیستن که با بفهم کدامشان طلاق ده. یعنی میخوام بگم که شما نبرید اونجا که آدم میتونه معلوم کنه، اگه معلوم کردی با قرائن با دو شاهد که دیگه اونجا این حرفا پیش نمیاد اصلا، نه قول مشروع نه قرعه نه سول، اونا دارن میگن ما دیم شهادت میدیم اینه طلاق داد اینجور، مگر این که بیاییم تو کتاب طلاق قائل بشیم میتوانه پهلو دو شاهد عادل بگه اهدا زوجات الاربع یا اربعه طالق و این درسته، حتی درسته حتی ولو تو ذهن خودش هم هنوز مشخص نکرده کدامش، چون یه بحثی تو چاپ طلاق بود که این را بعضی ها میفتن نه دیگه این نه با داغت حال خودش باید مشخص باشه، ولی الان نمیگه. اون وقت دو شاهد عادل هم باشه میگه والا اینجوری طلاق داد، گفت اهدا زوجات الاربع طالب، به ما هم نگفت کدامش. حالا کار با زرنگیش نشه، بیا این کارو میکنه دیگه، کدام مردا زرنگ نیستن در این میدان. خب پخما هم اینجا زرنگ میشه. بله الفصل الثالث فی البلاء، بحث درباره موجب سببی بود، اولش زوجیت بود، دومش چی بود؟ ولا بود. حالا بحث مفصل ولا داره مطرح میشه. بله
سوال ما اینجا میشه گفت موافق با احتیاطه؟
آره یه ما با خود فقیه میگه احتیاط واجب این است که اینجور عمل کنن، اونجا قهرن با طبق همین نظر احتیاط واجب عمل کنن. در احتیاط هم اصلا این موقع مجتهد میره سراغ احتیاط که مستندات هیچ کدام از آراء و اقوال براش قطعیت پیدا نکرده، لذا میره اونی که نزدیک به احتیاط و آدم اطمینان داره دیگه تکلیفش انجام داده و حق از گردنش افتاده اونه میگیره. و گاهی فتوا میده احتیاط، گاهی نمی مستندات قویه فتواش میده بعد میگه احتیاط این است که این کار رو بکنی، و همیشه احتیاط مستحب. گاهی میده اصلا فتوا دیگه نمیده، اصلا اول میگه احتیاط این است که معلوم میشه این احتیاط واجب میشه، یعنی معلوم میشه اونا اونجا که هیچی، اونا غیر از صلح. یعنی میخوام بگم که در صلح بله چرا صلح گاهی میشه بگیم که معمولا لاقل احتیاط مستحب هست، در این جای اختلافی حالت احتیاط مستحبی به خودش میگیره. احتیاط مستحب آره مثلا شما اول گفت الاغوا فتوا داد بعد فرمود و صلح فی کل خیر میشه احتیاط مستحب. بله الفصل الثالث فی الولا، ولا آفرین یعنی اونی که سبب. حالا ولا چیه؟ میفهم ولا از ولیه، ولی به معنی قربه. اگر دو نفر آنچنان به هم نزدیک باشن که هیچ بیگانه بینشان فاصله ننداخته باشه میگن این ولی اونه، اونم ولی اینه، روشن شو اینجا قرب و احد شخصه اینه به آخره. الان در باب الارث ولا به این معناست، یعنی دو نفر یکی وارث یکی مورث چنان به هم نزدیکن که این نزدیکیشان یا به خاطر زوجیته یا به خاطر ولاه ولا عتقی ولا زمین امثالیان که موجب میشه از همدیگه چه ببرن؟ ارث ببرن. حالا دیگه اینجوری بگیم
این اصلا نسبی و سببی نیستش دیگه.
نه نسبی نی.
نسبی نیست.
سببیه. آبارکلا. چون سبب ما زیاد داریم. ولی سبب پای کشار امضا کردی که زوجیه تکی ولای است که میگه. حالا ببین حالا خود چه میگه؟ نگاه کن فل ولا به فتح الواو و اصله القرب و الدنو. یعنی معنی لغوی ولا قرب و دنو. دو چیز دو کس به هم نزدیک بشن کاملا. به جوری که بیگانه بینشان فاصله نندازه. اینی که اولیاء الله رو هم اولیاء الله میگن برای خاطر اینکه از حیث معرفتی این اولیاء الله به جایی به منزلتی به شأنی دسترسی پیدا کردن که هر گونه بیگانه و حجابی بین اونها و خدا برخواسته از حیث معرفتی. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. اون وقت میشه از اولیاء الله. البته اولیاء الله درجات دارن مراتب دارن. القرب و الدنو و المراد هنا یعنی معنی اصطلاحی الان ولا رو میگه. اون معنی اصلی و لغویش بود. معنی و المراد هنا معنی اصطلاحی ولا در باب الارث اینه که چی؟ معنی اصطلاحیش نه قرب و احد شخصین فسائدن الی آخره، یعنی نزدیک بودن یکی از دو نفر یا بیش از دو نفر به دیگری به جوری که یوجب الارث موجب بشه از هم دیگه ارث ببرن به غیر نسب ولا زوجیه، در حالی که نه نسب بینشان وجود داره ارتباط نسبی نه ارتباط چی؟ زوجیتی. این معنی اصطلاحیش میشه قرب و احد شخصین فسائدن، یکی از دو نفر یا یکی از چند نفر به دیگری به جوری که موجب ارث بردن از هم دیگه میشن و در حالی که نه نسب میانشان وجود داره ارتباط نسبی زاد و ولدی نه ارتباط زوجیتی. آبارکالله. منتها اونی که امضا کرده همین ستاس که الان میگیم شعر مقدس و اقسامه ثلاثتون کما سبب ولا العتق ولا زمان الجریره ولا الامامه. اول درباره ولا العتق بحث میکنه. منشا به حمدالله دیگه زمان ما دیگه این کاربردی نیست چون اصلا مصداق خارجی به اون شکل نداره، اگرچه به شکل کلانش الان وجود داره به شکل اون شکل به اون شکل وجود نداره خود به خود دیگه. الان ما فقط متن میخوانیم، متن حالا بد نیست متن بخوانیم، یعنی متن شهید اوله میخوانیم، شرح ها دیگه ول میکنیم. نگاه کن و یرسل اول مال مولای مطلق میگه، بعد میاد مولای زامن جویران میگه، بعد میاد مولای امامتی، الان فعلا داره مولای مطلقه. و یرسل معتقو عتیقه منتشر داره، یعنی یه مولایی که بندش آزاد کرده ارث از او عتیق و آزاد شده خودش میبره، اما شرط داره. شرطی چیه؟ اذا تبرع به عتقه، یک اینکین عتیق خودش را رایگانی و فی سبیل الله آزاد کرده باشه، نه اینکه در راه امر واجبی چون کفاره برش بود داد نذر کرده بود آزاد کرد، نه رایگانی فی سبیل الله کفاره و مفاره اینا نبوده، نذری نبوده. یک ولم یتبرع المعتق من زمان جریری. شرط دوم اینه اون موقعی که آزاد میکرد فی سبیل الله، گاهی آزاد میکنه اینجوری میگه، میگه انت حر فی سبیل الله و اتبرع من زمان جریرتک، یعنی تو در راه خدا آزادی ولی ذمه من بری و بیزاره، ربطی به من نداره که بخوام ضمانت کنم خطاها یعنی جنایات خطای محضیتها که بعد عاقلت بشم که اگر تو همچی جنایتی کردی دیه پردازش من باشم. اگه اینه گفت دیگه ایچی مولای معتق نخواهد شد. اگر تبری نجسته باشه مولای معتقه، یعنی 20 سالم بگذاره اون عتیقش پولدار شد از دنیا رفت، به شرط این که از نسبی ها یک نفر نباشه که ارث ازش ببره، نوبت میرسه به مولای معتق که 20 سال پیش آزادش کرده بوده فی سبیل الله و اون موقع نگفته بوده اتبرع من زمان جریرته حوارکلا ولم یتبرع من زمان جریرتی اندل ات. یکی دیگه چی؟ یه شرط. پس شرط اول این است که فی سبیل الله آزاد شد. شرط دوم این است که موقع نگه اعتبر رو. شرط سوم این است که ولم یخلف العتیق مناسبا، یعنی اون کسی که آزادش کرده در صورتی مولای معتق ازش ارث میبره که لم یخلف العتیق وارث له مناسبا، یعنی وارث نسبی براش نباشه. مراد مناسب یعنی نسبی، ما گفتیم دیگه، گفتیم تا نسبی هستن نوبت مولای معتق نمیرسه. آبارک الله. بنابراین فالمعتق فی واجبن صاحبتون، پس اون بردهی که آزادش میکنه اما در راه امر واجب نه فی سبیل الله، مثلا خودش در کل کفاره و نذر، این صاحبتون. صاحبتون مراد اینه، مراد از کلمه صاحبه واژه صاحبه اینه، یعنی لا عقل بینه، لا عقل نمیشه، لا عقل از آن دور، لا عقل بینه و بین معتقه، یعنی هیچ گونه ارتباط عاقلی میان او و میان معتقش نیست ولا میراثه، یعنی این عاقلشه که زمان جریرهش داشته باشه، نه لا میراثه، ارث و مرث بردن بینشان برقراره، ها که بخواد از او معتقی خودش ارث ببره، اینه میگن صاحبه. لا عقل بینه و بین، لا عقل بخوانیم اولاس اینجا تو ذهن منه، ولا میراث. متن بعدی چیه؟ و کذا لو تبرع من زمان الجریره، همینجوری هم اون موقع که فی سبیل الله آزاد کرد گفت اتبرع، باز اونجا لا عقل بینه و باز صاحبه میشه، لا عقل بینه ولا میراثه، بینه و بینه ولا میراث، بینهما ولا میراثه، بین ما بینه و بین معتقه ولا میراثه معتقه. و ان لم یشهد، یعنی همینجوری مثلا تبری بجوید هرچند شاهد نگیره، چون بعضیا میگن در صورتی ما حرفش قبول میکنیم که گفته اتبر من زمین جره که دو تا شاهد عادلم باشن بشنون، وگرنه ده ایشون میخونه و ان لم یشهد، حتی شاهدم نگرفته باشه، خودش داره میگه چیز کردم اتبر رو گفتم، باش گفته خود دیگه هیچ ضامن جریره هاش نیستی و قهرن هم مولای معتقش هم نخواهی شد. متن بعدی چیه؟ والمنکل بهی ایزن صاحبتون، منکل ما احکام بردهداری در اسلام داریم، تمام هم انسان دقت بکنه میبینه تمام جهات انسانی و کرامت انسانی درش داره موج میزنه، بردت که میاری حق نداری مثل الیاز ولی یه حیوان بخوای باش برخورد کنی، انسانه. آیه شریف هم داریم ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم چه هر چه غیرون، او کرامت اصلی خدادادی فطریش باید محفوظ بمانه، حق نداری شکنجش بدی، حق نداری آزارش بدی، حق نداری. اگر مولایی برده خودش را شکنجه بده، مثلا بگیره بی خود مسلش کنه، بینیش قد کنه، گوشش آقا خود به خود چه بخواد چه نخواد قهرن آزاد میشه. تبارک الله. آره آره، این کار رو کمی وحشیای غربی هم میکردن غالبا، وحشیای غربی یا منافقای از اهل اسلام که اگر الان نیستن دارو دسته های جانوره که تو کشور اسلامی اونا حاکم نشستن، ولی آمدن کنفرانس تشکیل دادن، پشمی به کلاشان بود. ای خدا چقدر زیباست آیه شریف قرآنی، این فقط با آدم آرامش میده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم، یعنی بدان حالا کامدی به میدان دو دسته باد به سختی میان علیهت میستن همیشه، یکی کفاری که منافقین و گای میان از راهی فریب ظاهر سادی باید همکاری میکنی، میخوان کاری بکنی که تو از اونا بخوای اطاعت کنی، اما حواست باشه. لذا کلمه لا تطع میاره اینجا، لا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم، بی قید باش نسبت این اذیت و آزارشان، نمیان اذیت و آزار به تو میرسانن، مخصوصا روحی روانی تبلیغاتی، شما افراط هست افراطگرایید فلانی بهمانی به شما ها میگن تروریست، اگر نیم کردن شما قرارم به ما میگن تروریست، میگه نکنه بینا گوش بیده اطاعت نکن و دعا و توکل علی الله، راه سنگینی را پیش گرفتی، دل قرص به خدا ببند و برو پیش و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، تکیه کن فقط بر خدا و بدان کن بهترین تکیگاه هست و کفا بالله وکیلا. چقدر جالبه برای اوضاع و احواس و حوادث ماجراها. خدا رو شکر این فرموده آقا که فرموده بودن که هزینه مقاومت خیلی کمتر از هزینه راستی بالعیان میبین، و اینا کلام همه نوکرن، واقعا کشورشان از کشور اساس پیشرفت ترقی عزت از ما بیشتره، کی عزت داره؟ کی از حیث علمی داره پیشرفت میکنه؟ دو تا چهار تا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.